همانند حواس پنجگانه. خب بله، یه حالا خط بالاترشو بخونیم. آیا نمیبینی که مدرکات مادی که از عالم ماده اند جز به آلات مادی ادراک نمیشوند، همانند حواس پنجگانه ظاهری و مدرکات خیالی و مثالی که از سنخ عالم مثالند، آنها نیز جز به حواس باطنه که برتر از عالم ماده اند ادراک نمی شوند و معقولاتی که برتر از حس و مثالند نیز به قوه‌ای که از عالم ماده و از سنخ عالم مثال نمی باشند ادراک می شوند. عالم حس با مدرکات عالم حس، عالم خیال و مثال با مدرکات عالم خیال و مثال، و معقولات با مدرکات عقلی ادراک میشن. هر ادراکی آلت خودش رو میخواد. پس وقتی ادراک عقول مطلوب باشد، یعنی بخوایم عقلی رو ادراک کنیم، باید مدرک از مدرک، اون که درک میکند اسم فاعله، مدرک از دو عالم حس و مثال برتر شود. خب باید از ادراکات حسی و مثالی بره بالاتر و عقل از ماده و مقدار مجرد گردد. ماده مجرد از ماده بشه میشه چی؟ مثالی. اما اگر از مقدار هم مجرد شد، اون وقت میشه چی؟ عقلی. و یا حالا این یک صورت داره که بخوای عقول رو ادراک کنی، و یا عقول از عالم عقلی خیش تنزل نماید، بیاد پایین تر و به صور مقداری متمثل شود. بعد از دو عالم مجرد گردد، از بله از دو عالم مجرد گردد. حالا مختصر ترجمه کرده، غلط نیست ولی اختصار داره. حالا بله بعد اینجا عبارات یه مقداری ترجمهش سخت بوده. خب فرمود و یا اینکه چی؟ عقول از عالم عقلی خیش تنزل نماید، نمایند و به صور مقداری متمثل شود تا به مدارک مثالی ادراک گردند. خب میگه یا اینکه اون عقول تنزل کنه به عالم مثال، به عالم ملکوت صور مثالی بگیره که اونجا ادراک صورت بگیره، چنان که در نزول ملائک بر انبیاء علیهم السلام چنین میباشد که ملائکه‌ای که متمثل میشن برای انبیا، اونها تنزل در عالم مثال میکنن و اونها صور ملائکه رو در عالم مثال مشاهده میکنن. و یا اصلا در خودمون بخوایم بگیم مثل چی؟ مثل اون موقعی که معانی در خواب برای ما متمثل میشه. مثلا برکت، برکت یه معناست، صورت نداره، ماده نداره، ولی این میاد در عالم خواب به صورت نون برای شما در میاد. به همین دلیل، یا گندم که اصل نونه، به همین دلیل در سوره یوسف وقتی که اون عزیز مصر گفت سبع سنبلات خضر، هفت خوشه سرسبز و اخر و یابسات و بقیه خشکیده بودن، اونها رو به سالهای چی؟ برکت تعبیر کرد. چون گندم نماد چیه؟ برکته. میگیم نون برکت خداست؟ مگه گندم برنج برکت خدا نیست مگه؟ این تمثل برکت به صورت نانه، تمثل برکت به صورت نانه، به خاطر این میگیم نون برکت خداست. و یا قدرت یا علم، اینا چیزایی که صورت ندارن، مفهومن. اینا در عالم خواب برای ما یک صورتی پیدا میکنن. یه بار مثال زدیم، مثلا یه زنی، پیر زنی اومد پیش ابن سیرین گفت من خواب دیدم از نوک انگشتانم گندم رویده دارم میخورم، تعبیرش چیه؟ ابن سیرین گفت تو زنی هستی که با دست خودت روزی خودتو به دست میاری. از قضا این زن ریسنده بود، چون با انگشتان میریسن نخ رو دیگه، لذا دیده بود که از نوک انگشتانش گندم رویده، که اون مفهوم، اون معقول میاد در عالم مثال یک صورت مثالی به خودش میگیره. و البته خود ابن سیرین هم داره از 40 خوابی که میگفتن یه دونش رو تعبیر میکرد. این نیست که هر خوابی تعبیر داشته باشه. طرف میگه رفتم خونه خالمون آبگوش خوردم، تعبیرش چیه؟ آخه هر خوابی تعبیر نداره، یه خوابهایی که مشخصاتی دارن برای تعبیر. خب پس تا هنگامی که پایینی بالا نرفت و یا عالی تنزل پیدا ننمود، ادراک دانی مر عالی را ممکن نیست. دانی اون پایینیه، عالی بالا، امکان نداره اون دانی بتونه عالی رو ادراک کنه. یا باید اون تنزل کنه از مقام خودش، یا این از مقام خودش بالا بره. حالا اینجا یه پرانتزی باز کنیم، حالا بحث‌های فرعیه. جناب صدرالدین قونوی در فکوک یکی از مطالبی رو که مطرح میکنه در مورد ملاقات با ارواح انبیا، که ملاقات با ارواح انبیا یا باید اون نبی بیاد پایین تنزل کنه، یا این شخص باید بره به مقام او برسه، یا اینکه در یه حضرتی با هم اجتماع کنن، جمع بشن. به همین دلیل، حالا اگر کسی باشه به اون مقام اون پیامبر بتونه برسه، که خیلی باید عظمت داشته باشه که بخواد با اون، اکثرا یا اون پیامبر تنزل میکنه، یا اینکه در یک مقامی با هم جمع میشن، در یک مقامی با هم جمع میشه، یعنی او تنزل میکنه، این هم بالا میره، در یه حضرتی با هم ملاقات میکنن، یا اینکه اون پیامبر از مقام خودش تنزل میکنه. به همین جهت اهل بهشت که مثلا پیامبر اکرم رو زیارت میکنن، این نیست که بتونن به مقام ایشون راه پیدا کنن، ایشون میاد در مقام اونها، ایشون میاد به مهمانی اونها. خب پس وقتی پایین تر در حال پایین بودن، در حالی که پایینه، به زبان حال و یا گفتار خود رؤیت بالایی را بخواهد، در حالی که تقید داره در اون پایین، رؤیت اون بالایی رو بخواد، پاسخ وی سرزنش و عتاب بر این درخواست و ممانعت از حصول درخواست و نهی از آرزوی وی می باشد. یعنی اصلا چیز ممکن نیست. اینها تو باید بالا بیای این حقایق رو درک کنی. چون یه شخصی می گفت خدمت آقا جان بودیم، گفتیم آقا جان این کتاب ها که حالا اسفار و فسوس و این مطالب و اینها که هست، از اینها بالاتر به ما بدید. فرمودن حرف دیگه از این پایین تر نمیاد، اونی که پایین آمده همینه، شما اگر بیشتر میخوای شما باید بیای بالا به ما بدید. اینا که دادنی بوده تا اینجا آمده پایین، از این بیشتر تو دیگه باید بیای بالا، تو دیگه باید رفعت پیدا کنی. حالا ایشون میفرماد وقتی طرف در اون مرتبه پایینه، رؤیت بالایی رو بخواد، حتی حالا باز اینجا یه پرانتز بزنیم، تعدی در دعا. حالا آیه قرآن هست که میگه در دعا تعدی نکنید. اگر آیه رو یادم بیاد، وعد او ربکم تضرعا و خفیه، که حالا میگه در دعا تعدی نکنید، تجاوز نکنید. راوی میپرسه از امام که آقا تجاوز در دعا یعنی چی؟ در دعا تجاوز نکنید. میفرماد درخواست مقام انبیا تجاوز از حد. کسی بگه من مقام حضرت موسی رو پیدا کنم، میگه این تجاوز کردی از حد خودت که مقام حضرت موسی رو بخوای، یا مقام مثلا امام رو بخوای. تو میتونی بگی من به نهایت درجه بندگیم برسم، ولی اینکه مقام فلان پیامبر رو بخوام، این تجاوز از حده. چون کسی به مقام انبیا نمیتونه نائل بشه، اونها مقاماتشون اختصاصیه. خب البته ناگفته نماند، مقامات اختصاصی انبیا اولیا ائمه، اینا یه مقامات عام دارن که شیعیانشون هم به اون مقامات میتونن برسن، اینو اشتباه نکنیم ها. ولی یه مقامات خاصه‌ای دارن که اونو دیگه کسی نمیتونه بهش برسه. یعنی اگر مثلا پیامبر اکرم یه معجزه کرد یا یه امام یه کرامتی نشون داد، این نیست که هیچ کس دیگه نمیتونه چنین کاری کنه. حتی معجزه داستانش فرق میکنه، منظورم کرامات. کسی به این پایه نمیتونه برسه چنین کرامتی داشته باشه. نه، انسان رشد کنه، چون جز مقامات عامشونه، اونا جز مقامات عام اونهاست، نه اون مقام خاصه اونها. خب میگه کسی در اون مرتبه پایین اون مرتبه عالی رو تمنا کنه، جوابش عتاب و سرزنشه که تو که ممانعت از حصول درخواست و نهی از آرزوی وی می باشد، زیرا درخواست چیزی را نموده که سزاوار آن نبوده است. که اصلا شایستگی این رو نداری، تو لیاقت این رو نداری، استعداد این رو نداری که بخوای. باز حالا میخواد یه مقدمه دیگه بچینه، اینا برای چی؟ همون جواب لنترانی حضرت موسی است که جواب آمد لنترانی. میخواد بگه چرا جواب لنترانی آمد؟ بدان که انسان از ابتدای قرار گرفتن در رحم جماد بالفعل، یه جماد دیگه، و دارای قوه انسانیت می باشد. بالفعل یه جماده، ولی بالقوه می تونه انسان بشه. و چون ناتوان می باشد و نمی تواند اثر عقل را بپذیرد، خدای تعالی نفس مادر را واسطه در فیضان نور عقل بر وی نموده که مادر اون واسطه فیضش بشه، به گونه ای که وقتی استکمال یافت تا استعداد پذیرش فیض عقل را بدون واسطه دریابت متولد می شود. موقعی که جسمش کامل شد، رشد و نموش کامل شد و عقل هم به یه جاهایی رسید، اون قوهی که عقل رو ادراک کنه، ادراک معقولات کنه، اونجا متولد می شه. ولی باز در تحت سرپرستی مادر جسمش، و در این هنگام از اثر عقل چیزی جز فعلیت مدارک و حواس ظاهری حیوانی ندارد. به دنیا آمده ولی فقط اون حواس ظاهری حیوانیش کار میکنه، دیدن و شنیدن و بوییدن و یک عقل خیلی ضعیفی که حیولانیه، میتواند بالفعل بشه. تا به فیض عقل استکمال پیدا کند. حالا هرچی پیش میره یواش یواش عقل چی میشه؟ رشد میکنه. یعنی یواش یواش افاضه بر او صورت میگیره از جانب عقل فعال. خود به خود رشد نمیکنه که عقل. شما یه گندم میکاری زمین، میگه خود به خود رشد میکنه. آفتاب باید به تاب آب باید بخوره و رشد کنه. عقل بشر هم از اون طرف افاضه هی صورت میگیره، آهسته آهسته رشد میکنه تا به اینجا که الان رسیدید شما. به گونه ای که در وی تلیعه ضعیف از اشراق عقل متحقق می شود. یواش یواش اون نور عقل به این تابش می کنه. پس بدیهیات اولیه کلی را که شأنشان این است که مدرک ایشان عقل باشد ادراک می کند. اون اولیات، بدیهیات، بدیهیات مثل چی؟ مثل این که هر معلولی علتی داره. این که هر معلولی علتی داره رو این برا ما بدیهیه. از بچگی هم بر بدیهی بوده. یعنی وقتی شما یه پشت سر بچه یه تقی صدا کنی برمیگرده نگاه میکنه، چون میدونه این صدا، این معلول یه علت داره. بدیهیات دیگه استدلالی نیستن، واضح آشکاره. یا اجتماع نقیزین محاله. اجتماع نقیزین یعنی یه چیزی هم باشه هم نباشه. لذا بچه بین بودن مادر و نبودنش رو فرق میذاره. این بدیهیات رو ادراک میکنه. بعد به وسیله این بدیهیات یواش یواش هی استنتاجات شروع میشه. پس آرام آرام از پله‌های استکمال بالا می‌رود و آن طبیعت قوت می‌گیرد تا قدرت بر اکتساب کلیات پیدا کند. خب به جایی می‌رسه که حالا می‌تونه کلیاتی رو به دست بیاره و از اون کلیات نتایج جزئی بگیره. از اون کلیات، چون ما به وسیله کلیات نتیجه جزئی میگیریم. ببینید در استدلال، اینا رو قبلا گفتیم برای عزیزان، میگیم جزئی نه کاسب است نه مکتسب. جزئی، جزئی یعنی چی؟ یعنی این آقا مثلا ریش دارد، خب این یه جزئیه. کلیش چی میشه؟ اینی که بگیم هر که ریش دارد مرد است، این یه کلیه. کلی رو میشه ازش نتایج جزئی گرفت. هر که ریش دارد مرد است. پس این شخص ریش داره، پس این مرده. نتیجه میشه بگیری ازش، از کلیات. اما جزئیات رو ازش نمیشه نتیجه گرفت. بچه به جایی میرسه کلیات رو به دست میاره و میتونه استنتاج کنه، میتونه یواش یواش نتیجه گیری کنه. تا قدرت بر اکتساب کلیات پیدا میکند. پس به تدریج بالاتر میرود تا دریافتهای کسبی خود را به عیان ببیند، که میبینه اینی که من برداشت کردم درست بود. آنگاه بالاتر می رود تا به آنها متحقق شود و عالمی علمی گردد. حالا این مراتب بالاست دیگه ها، که با عالم عینی مشابه است. وجودش میشه یک عالم علمی که منطبق با عالم عینی است. بلکه یه بالاتر عالم غیبی می شود که بر عالم عینی محیط می گردد. خودش میشه یک عالم. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. یک جهان میشه خودش. و در این هنگام از قیودش رها میشود، از حدود و قیود بیرون میاد و از پرده ها و حدود خیش بیرون میرود. دیگه حالا محدود به اون حواس پنجگانه دیگه نیست. پس در این زمان استعداد شهود حق اول تعالی رو دارد. وقتی که به اون مرتبه رسید که از قیود الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایو به من هبه کن اون کمال انقطاع به سوی خودت را. این کمال انقطاع از حدود و قیود بیرون میاد، اون موقع میتونه مستعد مشاهده میشه. لیکن اشتداد و ترقی قوه مزبور تا زمان بلوغ است. خب این تا زمانی که بالغ بشه، این اینا رو گفت، حالا دوباره برمیگرده اون سر جای اولش که این اشتداد عقل و این ترقی تا زمانی که به بلوغ برسه. بلوغ زمانی است که متکی به رأی و اختیار خود میگردد. تا قبل از اون در تحت تکفل پدر و مادره. وقتی بالغ میشه دیگه میگه خودم اختیار دارم، خودم میفهمم. به مرتبه میرسه خودش میفهمه. این عقل روش کرده، اون بچه کوچولو اون خودش میفهمید؟ نه. خب پس این عقلش روش کرده، همونجوری جسمش روش میکنه تا به جایی که به رأی و نظر خودش متکی میشه. میگن اینجا به بلوغ رسیده. به عبارت دیگر ترقی وی تا زمانی است که بتواند ادراک خیر و شر اخروی خیش نماید، بلکه بتونه خیر و شر آخرتیش رو هم بفهمه که این خوبه این بده. چون خوب و بد یه موقع برای جسم و طبیعته که این قضا بده، یه موقع برای امر آخرتشه. بتواند ادراک خیر و شر اخروی خیش نماید. وی به اسباب الهی بر صراط مستقیم قرار میگیرد به گونه ای که عبد در آن دخالت و اختیاری ندارد. به اسباب الهی یعنی با اون قرآن و انبیا و اولیا اوصیا علما که رشد میدهن شو، این در مسیر درست میفته. به همین خاطر گفتند، عبارت عربی چیه؟ با خدا باش آنگونه که بودی تا اینکه خدا با تو باشد چنان که بود. با خدا باش حقیقتاً با خدا باش، مضمون اینه، حقیقتاً با خدا باش تا خدا حقیقتاً با تو باشد. تو برای خدا باش حقیقتاً تا خدا هم برای تو باشه. کن لله کان الله لک. تو برای خدا باش تا خدا هم برای تو باشه. و به هنگامی که به مقام بلوغ رسید، خدای تعالی وی را به اختیار خیش واگذار میکند. دیگه میگن تا قبل از این پدر و مادرت اگه بچه زیر سن بلوغ خطایی کنه، جریمش رو باید پدر و مادرش بده، چون در تحت تکفل پدر و مادره. اما به مرتبه بلوغ که رسید دیگه به خودش واگذار شده. خب به اختیارش واگذار میکند و به زبان خلیفه های ظاهری و باطنی وی را به خیر و شرش آگاه و بر اختیار خیرش کمک می نماید. خلیفه های ظاهری و باطنی در اصول کافی در کتاب العقل و الجهل، عزیزان یادشون باشه، روایت خوندیم از آقا موسی بن جعفر و دیگر ائمه اطهار که فرمود عقل اون حجت باطنی و درونیه. عقل اون امام و حجتی که در درون توست و امام اون عقلیه که در خارج توست. امام عقل خارجی است، عقل تو امام داخلی است. یعنی تو یه امام داری در داخلی که در خارج، یا بگو یه عقل دارم در داخل، یه عقل دارم در خارج، چون اینا حرفشون یکیه بر اساس فطرته. میگه به زبان خلیفه های ظاهری و باطنی وی را به خیر و شرش آگاه میکنه که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، و بر اختیار خیرش کمک مینماید، کمک میکنه که خیر رو اختیار کنه، و در اختیار شر از اعانت وی دست میکشد. در اختیار کردن شر دیگه کمکش نمیکنه، خودش میره دیگه، چون عقل کمکش نمیکنه که برو گناه کن، این نفسشه که میخواد بره گناه کن، اون جاذبه نفسه. پس اگر توفیق یارش شود و جذبه از جذبه های رحمان که بهتر از عبادت جن و انس است او را دریابد، از رنج سلوک رهایی یابد. خب میگه اگر توفیق یارش بشه، توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش، بال و پر طاووس به کرکس ندهندش. توفیق اون موفق شدن به خیراته که انسان موفق بشه، یک فیضی نصیبش بشه. و ما توفیقی الا بالله، توفیق نیست برای من مگر از جانب خدا. خب اگر توفیق یارش شود و جذبه ای از جذبات رحمان، که در حدیث نیست، از عبارات اهل معرفته که می‌فرماد جذبت من جذبات الحق توازی عمل الثقلین، یک جذبه از جذبات حق با عمل جن و انس برابری میکنه. جذبه ای بگیره انسانو که ببره. قول جناب جامی، ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور آن بر دل آگاه رسد. که از خدا بخواهیم که اون جذباتش نصیبمون بشه، جذبات الهیه، که اون کسی که جذبه الهی میگیره شو ورای هزار تا عبادت و ذکر و منتها اونم زحمت میخواد، قبلش استعداد میخواد تا اون جذبه شامل حال انسان بشه. خب فرمود که بهتر از عبادت جن و انس است او را دریابد، چی میشه؟ از رنج سلوک رهایی یابد. حالا عبادت سخته، روزه بگیری، ذکر بگی، نماز شب بلند بشی بخونی، قرآن بخونی، اما وقتی این جذبه میبره اینها میشه لذت بخش، دیگه میره رکوع نمیتونه سر از رکوع برداره، اون دیگه سختی نمیکشه ها، اون میره سجده نمیتونه سر از سجده برداره. اینا آقا جان در هزار یک نکته، در یکی از نکات هزار یک نکته، حال نکته چندومه، اون اوائل کتابم هست، میفرماد جذبات دو جورن. گاهی وقت جذبه با صورته، گاهی وقت جذبه بی صورته. جذبه وقتی بی صورت باشه با سالک همان کار میکند که طوفان با پر کاه میکند. حالا چه قلقی، چی بهش دست میده، چه حالی میده، دست میده به او، که میفرماد وقتی این جذبه میگیره از رنج سلوک رها میشه. نه اینکه سلوک نمیکنه، او دیگه غرق در لذات میشه، او دیگه غذا خوردن برایش سخت میشه. و قلم از او برداشته شود. خب یه اصطلاحی داره در عرفان به نام صرفه. صرفه میگن اون مقام نور صرفه. مقام نور صرف، مقام ظلمت صرف داریم. وقتی طرف در ظلمت صرف صرفه، هیچی ازش پذیرفته نمیشه. کافر هیچی ازش پذیرفته نمیشه. یا کسی مغضوب خداست، هیچی ازش پذیرفته نمیشه. درسته؟ یه مقامی هست به نام صرفه که نور صرفه. اونجا قلم ازش برداشته میشه. در مقابل اینه، جایی که اصلا قلم از او برداشته شده که نور صرف او دیگه. بعد در بین این مقامیه که اگر طاعتی کنه طاعت، اگر خطا کنه خطا، اونجا دیگه محاسبه داره. که در اون مقام صرفه هیچ خطایی گناهی برای او ثبت نمیشه. که میگه قلم از او برداشته میشه، در روایت داریم شیخ صدوق در فضائل الشیعه روایت کرده از امام صادق علیه السلام، میفرماد رفع القلم عن الشیعه به اسمت الله و ولایته. قلم برداشته شده از شیعیان ما به اسمت و ولایت خدا. حالا شیعه که میگه اون شیعیان خاصن ها، همون مقام صرفه است که عرفا بهش میگن مقام صرفه، که اینها قلم از سرشون برداشته شده دیگه. حالا بحث داره این مقامم چرا اینجوریه، چرا برداشت، اینا تو چه حالین، چه وضعی هستن که قلم از سرشون برداشته میشه؟ آیا خطا میکنن نوشته نمیشه، یا اصلا خطا نمیکنن؟ حالا اونجا خودش یه بحثای خودشو داره. میگه وقتی جذبه بگیره طرف رو، از رنج سلوک رهایی یابد و قلم از او برداشته شود و از اتباع کسانی خواهد شد که از آنها قلم برداشته شد. از پیروان کسانی می شود که قلم از آنان برداشته شده. کیا؟ بفرمایید کیا؟ میگه از اتباع، یعنی پیروان کسانی می شود که قلم از آنان برداشته شده. کیا قلم ازشون برداشته شده؟ از معصومین. آیش هم در قرآن کجاست؟ آیش در قرآن کجاست؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. تا بیامرزد خداوند گناهان گذشته و آینده تو را. خب وقتی آینده هم بخشیده شده، یعنی دیگه قلم برداشته شده. چون اول فرمود قلم برداشته میشه از سرش، بعد از اتباع کسانی میشود که قلم از آنان برداشته شده، یعنی معصومین. خب این فرمود وقتی که به بلوغ رسید، اگر جذبه بگیره میاد توفیق شاملش بشه، اینجوری میشه. و اگر خدای تعالی او را به خود واگذارد، این مقدار کلامش ای پس و پیش داره. این طرف فکر میکنه کسی که قلم از سرش برداشته شده خدا به خودش واگذاره، نه، اون گفت یا توفیق شامل حالش میشه اینجوری میشه، و یا نه خدای تعالی او را به خود وامی گذارد. و در اختیار شقاوت او را رها کند به شیاطین میپیوندد. خب یا اینکه توفیق شامل حالش نمیشه و در نهایت جزء شیاطین میشه. آیه قرآن میفرما شیاطین الانس و الجن، شیاطین انسی داریم، شیاطین جنی داریم. طرف جزء شیاطین الانس میشه، انسانی ولی شیطان، یعنی خیر درش نیست، شر، به دیگران شر میرساند. هستن از اینجور افراد که از دیدن خیر دیگران ناراحتن، از دیدن خیر دیگران ناراحتن. و اگر خدای تعالی او را بر سلوک به سوی خود توفیق دهد. حالا گفت چند دستن؟ یه دسته گفت اگر جذبه بگیرشونو که اونجوری، اگر رهاش کنه خداوند که میشه جزء شیاطین، و اگر خدای تعالی او را بر سلوک به سوی خود توفیق دهد، جذبه نگرفته شو اما وارد در سلوک میشه. سلوک یعنی چی؟ یعنی ذکر و عبادت و مطالعه و کلاس و درس و بحث. سلوک یعنی راه رفتن، تو راه میفته، قدم بر میداره. و اگر خدای تعالی او را بر سلوک به سوی خود توفیق دهد. اینجا هم یه نکته ای رو بگیم، سالکان الالله چند دستن؟ یا سالکن و یا مجذوب، یعنی یا اهل ذکر و عبادت و اینها هستن و یا اینکه جذبه اونها رو میبره. اونا هم که اهل جذبن یا سالک مجذوبن یا مجذوب سالکن. پس چهار دسته میشن، یا سالک، یا یعنی سالک مطلق، یا مجذوب مطلق، یا سالک مجذوب، یا مجذوب سالک. سلوک که مشخصه، مجذوب هم که جذبه بی سلوک باشه، از همون ابتدا جذبه بگیرش و تو حال جذبه باشه. اینا مجذوب مطلقن که خیلی کم هم هستن و اینا هم نمیتونن دستگیری کنن کسی رو، چون خودشون راه نرفتن، باید خودش راه رفته باشه که بتونه دیگرانو ببره. اینو بردن اصلا از ابتدا. اما سالک مجذوب یا مجذوب سالک چه چگونه است؟ سالک مجذوب اونی که سلوک میکنه، عبادت و ذکر رو تا جذبه میگیرشو، عبادت میکنه تا جذبات بگیرنشو، و یا نه برعکس، ابتدا جذبه میگیرشو و بعد تو سلوک میفته. ابتدا جذبه میگیرشو بعد در سلوک میفته، که این دوتا دسته اگر کامل بشن میتونن دستگیری کنن، سالک مجذوب و مجذوب سالک، که حضرت آقا در مورد اساتیدشون، در مورد جناب آقای الهی قمشه‌ای مترجم قرآن که استادشون بودن، میفرمودن ایشون مجذوب سالک بود. و در مورد برادر علامه طباطبایی که جفتشون متخلص به الهی بودن، آقای قمشه‌ای تخلصش الهی بود، آقای اسد حسن آقای طباطبایی هم، اسد حسن آقای طباطبایی هم الهی بودن. دو تا اساتیدشون آقا جان متخلص به الهی بودن. میفرمود آقای قمشه‌ای مجذوب سالک بودن، اسد حسن الهی طباطبایی سالک مجذوب بودن. اونی که جذبه مقدمه بر سلوکشه مجذوب سالک، اون که سلوک مقدمه بر جذبشه سالک مجذوبه. شخصی میگفت رفتم خدمت آیت الله بهجت، چون انسان این حرفا رو میشنوه، خب میگه من باید سالک مجذوب باشم، مجذوب سالک باشم. میگه رفتم خدمت آیت الله بهجت، از ایشون سوال کردم که آقا سلوک مقدمه یا جذبه؟ که ایشون فرمود بنده باید بندگیشو کنه، بنده باید بندگی کنه، سلوک مقدمه، جذبه مقدمه، اونا مال دست ما نیست که، تو بندگی تو کن، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند، تو بندگی کن، اونی که عنایت اونوره میاد. دنبال این حرفا نباشیم که حالا از خدا بخواییم جذبات تو نصیب ما کن، جذبات الهی بگیره انسان مجذوب حق بشه، اما حواسمون باشه یه موقع عرفان پاپیچمون نشه شرک بیاره. قول جناب ابن سینا، من آثر العرفان للعرفان فقط قالب ثانی. کسی دنبال عرفان باشه به خاطر خود عرفان مشرکه. انسان برای خدا باید مسیر عرفان رو طی کنه، اونم خدا هرچی بخواد میده. یه موقع این حرفا شرکالود نکنه انسانو. خب مگر خدای تعالی او را بر سلوک به سوی خود توفیق دهد، توفیق بده که این سلوک کنه، زیرا خیر و تقوا و پرهیز از شر را اختیار نموده، که خیر و تقوا و دوری از گناه و سالک دنبال اینه که از گناه فاصله بگیره. در این صورت یا با پای خود رحمی سپرد و نفس خود را در سلوک به سوی خدا در رنج می دارد، خودشو به رنج می دازه تو عبادات، و به عبارت دیگر یا خدای تعالی را با بقای حکم نفس و در قیود انانیت عبادت می کند، سلوکش خودشو به سختی می دازه، تعب رنج به خودش میده، چون حکم منیت، من انانیت باقی هنوز، و خودش رو به سختی میندازه در عبادت و سلوک. در این هنگام به تقرب وی تقرب نوافل گفته میشود. قرب نوافل، قرب نوافل چیه؟ حدیثیه که فریقین روایت کردن، حدیث قدسی که در اصول کافی هم روایتش آمده. آقا جان هم جوری یادمه در یکی از نکات هزار یک نکته روایات قرب نوافل رو جمع‌آوری کردن. اونجا حق تعالی در حدیث قدسی به این مضمون می‌فرماد بنده من با چیزی به مانند واجبات فرائض به من تقرب پیدا نمی کند، و بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل به درجه‌ای می رسد که من می شوم چشم او، گوش او، دست او، زبان او. چه رتبه‌ایه که خدا میشه زبانش، میشه چشمش، گوشش، دستش. دست او میده، دست خدا داده، چشمش میبینه، گوشش، زبانش. خب این حدیث قرب نوافله که خدا میشه چشم قوای عبد، خدا میشه قوای عبد. قرب فرائض چیه؟ چون قرب فرائض میدونید بالاتر از نوافله، اصل واجباتن، نوافل دوروبریای واجباتن. یه موقع اشتباه نکنن، بعضی ها فکر میکنن مستحبات مثلا ثوابش بیشتر واجباته، نه، واجبات قربی دارن که بالاتر از این هاست. در قرب نوافل، در قرب فرائض بنده می شود چشم خدا، بنده می شود گوش خدا، زبان خدا، دست خدا. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در اینه که قوای ما محدوده، چشم ما، گوش ما، دست ما. خدا جلوه میکنه در قوای عبد، ولی قوای عبد محدوده. اما قرب فرائض عبد میشه چشم خدا، او دیگه نامحدوده. اون دیگه میشه نامحدود. تموم شده. که در مورد قرب فرائض و قرب نوافل خیلی مطالبی بحث شده در کتاب‌های عرفان. یک مختصری رو عرض کنیم. اون دائره عبودیت یه وسطی داره که همون واجباتن، و در روایت آقا امیر مؤمنان می‌فرماد در قیامت، در آخرت، شما از واجباتتون سوال میشید، از مستحبات از شما نمیپرسن، ولی ما مستحبات رو انجام میدهیم برای آمادگی. خود امیر مؤمنان میفرماد ها، برای آمادگی اون مطلب، که مستحبات، نوافل، واجبات رو تکمیل میکنن. هر چقدر ناقص بوده، پذیرفته نشده، اونا میان جای اینا میشینن. مثلا دو رکعت نماز صبح خونده، یه رکعتش قبول شده. اون یه رکعتی که قبول نشده اگر نافله خونده باشه، میاد جای اینو پر میکنه، نمازش کامل میشه. یه موقع توی یه نماز یه سجدهش فقط پذیرفته میشه، یه موقع یه سبحان اللهشو میپذیرن، یه موقع هیچیشو نمیپذیرن. نافله ها میان جای اونا رو پر میکنن. یه نکته ای رم بگیم. کتاب حال شاید سوال باشه برای شما و کسی هم بحث نکرده روی این مطلب در مورد نوافل و فرائض. آقا ما این همه پیرمردایی می‌بینیم نماز شب می‌خونن و نافله می‌خونن و یه عمر طرف مثلا می‌دونی نماز شب می‌خونه، پس چرا قرب نوافل برای این حاصل نشده؟ مگه خداوند نمی‌فرماد بر اثر به جا آوردن نوافل به این درجه میرسه؟ پس چرا این پیرمردایی که ما حالا قدیم زیاد، الان نمی کم شده فکر کنم، پیرمردا زیاد بودن قدیم، نماز شبشون ترک نمی‌شد. ها، قرب نوافل وقتی پیش میاد که نوافل نخوان فرائض رو پر کنن. وقتی نوافل بیاد فریضه رو پر کنه، دیگه نافله ای نمیمونه. اگر فرائض کامل باشن، پر شده باشن، بعد طرف نافله بخواند، اون نافله قرب داره، قرب نافله داره. و الا این میاد جای اونا رو پر میکنه و خودش نمیمونه چیزی تشکی بخواد قرب بده به طرف. پس یادمون باشه که فرائض تکمیل باشن، بعد خوندن نافله که میخونن، تازه به قول آقا جان میگفت آخه طرف باید نافله بخونه که قرب نوافل براش پیش بیاد. کسی که اهل نماز شب نیست، نافله های دیگر رو به جان نمیاره، چه قرب نافله ای داشته باشه؟ خب انشاءالله که خداوند موفق بداره هممونو در انجام واجبات و مستحبات خداوند سبحانه. صلوات الله علیه.